بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. روايتي از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت می فرمایند: طالب العلم لا یموت او یتمتع جده بقدر کده. خب ما خیلی از اوقات دغدغه های مهمی زندگی ما رو به خودشون می گیرند و انسان عمر خودش رو، سرمایه های وجودی خودش رو میگذاره برای اینکه به اونا برسه. میاد و جوانیش رو، گاهی اوقات مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، غربت ها، خیلی چیزها رو تحمل میکنه برای اینکه یک هدفی رو تعمیم بکنه. خب مسئله سختی است اینکه انسان بیاد بعد یک عمر، موقعی که باید بهره‌مندی بکنه از نتیجه زحماتش، اجلش فرا برسه و که لم یکن بشه این زحماتی که کشیده. اینقدر از همه چی گذشته، همه چیز رو فدا کرده برای رسیدن به یک آرمان و اون آرمان هم محقق نشه و انسان ناکام از دنیا بره. این مسئله‌ای که ما باش درگیریم و شاید هم نمونهایی رو در عمر خودمون دیدیم، کسانی برای رسیدن به قدرت، مثلا با آرزوی اینکه یک روزی مثلا در فلان جایگاه قدرت سیاسی قرار بگیرن، در جایگاه قدرت نظامی باشن، نه اینکه به یک قله در اقتصاد برسند، چه مشکلات که تحمل نمی کنند، چه خون دلها که نمی خورند، هزار یک بدبختی تحمل می کنند برای اینکه به اون آرزو برسند و خب بسا هم از اون ناکام از دنیا میرند. این ناکام از دنیا رفتن حسرت بزرگیه، چون دیگه اصلی ترین سرمایه هر انسانی عمرش، دیگه بی بدیل ترین و گرانبهاترین سرمایه است، سرمایه عمر، که با این باید همه چیزو به دست بیاره. خب این روایت شریف یک خوشدلی فوق‌العاده‌ای رو نسبت به کسانی القا میکنه که همه عمر، سرمایه عمرشون، آرمان عمرشون رو بگذارن برای رسیدن به علم. این خب خیلی چیز شریفیه، خیلی مغتنمه. حسب روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که طالب علم تا زمانی که به مقدار تلاش و کوششش بهره‌مندی نداشته باشه و حظ او، نصیب او به مقصد و مطلوب نرسه، نمیمیره. طالب العلم لا یموت او، این او عرض کنم که از همون اوهایی هم که یه مقدار کم دیدیم، ولی اگر اهل استعمالات فصیح باشید، زیاد متن عربی دیده باشید، شاید نمونه هایی رو تا حالا سراغ داشتید. تو بحث نحو هم گفتیم بعد از او اگر به معنای الا ان یا حتی ان باشه، حذف ان و نصب فعل مضارع با ان محذوفه واجبه. این از اون انهاست. این بعد او یه دونه ان. حالا اینکه او چطور ترکیب بکنیم بماندا، این ترکیبش هم خودش حرفیه چطور باید ترکیب بشه، ولی خلاصه اینکه خیلی استعمال فصیحی است. طالب الاملا یمد او یعنی الا ان، ظاهرا به معنای الاست. تا زمانی که یتمتع جده، فرماید که نصیب او بهره برداره. حالا این هم یه نکته است که باید یه تعملی روش کرد که حضرت بهره برداری رو به خود فرد اسناد ندادند، تمتع رو به خود فرد اسناد ندادند، تمتع رو به جد فرد. جد یعنی ظاهرا معنای همون نصیبه، نصیبش کامیاب بشه. خود اینو باید حالا یک تأملی روش کرد چه نکته ای توش هست. الان چیز خاصی فعلا به ذهنم نمیرسه، باید روی سر فرصت یه فکری بکنیم که چرا ایشون این ظاهرش اینه که یک مجاز عقلی استعاره چیزی وجود داره. به نظر میرسی که استعاره اینجا وجود داره، باید روش فکر کرد. طالب العلم لا یموت او یتمتع جده، فرمود که تلاش کوشش او به مقدار تلاش کوششش نصیب او بهرمند میشه. خلاصه این که طلب جماعت، ولی این طلبه که میگیم در مقابل دانشجو نیست، این یه قشر اجتماعی به نام طلبه در مقابل یه قشر اجتماعی دیگه به نام دانشجو، نه، اینجا معنای لغوی کسی که طالب علمه، همون جوینده علمه، دانشجوی علمه، این قطعا کامیاب از دنیا خواهد رفت، قطعا بهره میگیره و از دنیا میره و نمیبازه عمرو، عمرش براش حسرت نمیشه. خب چیز زیبایی که اینجا وجود داره، باز نکته سنجی حضرت اینی که میفرمایند به قدر کده، این کامیابی به مقدار حتی کوششی هم که بکنه، هر چقدر کسی کوشش بکنه از علم بهره میگیره، وگرنه اگر کم بگذاره تو علم، علم به اندازه شریف هست که به این راحتی ها هر کسی از اون نتواند کام بگیره. اون جمله‌ای که از برخی از بزرگان شهید ثانی رحمت الله علیه نقل کردن، اون تو منیات المرید فرمودن که بله، العلم لا یعطیک بعضه حتی تعطیه کلک. خیلی کلام حکیمانه است. فهمد که علم مقداری از خودش رو به تو نمیده مگر اینکه تو همه وجود خودتو در اختیار او قرار بدی. تا کسی خودش رو وقف علم نکنه و همه توانایی خودش، استعداد خودش را متمرکز در علم نکنه، از علم بهره ای نمیگیره. اگر کسی همه وجود خودش رو وقف علم کرد، حالا یه مقداری از علم رو به دست میاره، حالا تو یک رشته ای از رشته ها یا فوقش تو دو سه تا از رشته های علمی به بهره میرسه. حالا اون حرف با این روایت شریف منافات نداره ها، من به قدر کده به مقدار تلاشش بهره میگیره، یعنی وقتی تلاشش به اون حد نصابی رسید که اون تمرکز کرد روی علم، خب این اقتضاء این مقدار تلاش اینه که مثلا تو یک علمی، تو یکی از علوم در عصر خودش، در زمانی خودش به قله برسه. خب همین میشه بهرمندی افراد از علم دیگه. کسی که قرار نیست به هر حال با طلبگی و درس خوندن شخص بشود در همه علوم و فنون بشه علامه دهر، علم ماکان و علم مایکون بهش بدن، علم باطن و ظاهر بهش بدن، این خب یک چیزی نیست که اثباتش بشه کرد، نه، ولی خب در حد اون برنامه خودش، وظیفه خودش، اگر به شرط تمرکز کار بکنه، اون قطعا بهرمند خواهد شد. برای این روایت شریف من اخیراً دیدم، برای خودم خیلی زیبا بود، خیلی امید بخش بود. حالا امیدوارم دوستان رو هم امیدوار بکنن و بدانن که در راهی قدم بر می دارند که این راه آخرش قطعا ناکامی نیست، به ناکامی منتهی نمیشه، و به شرط تلاش و کوشش و اون ثبات قدم، انشاءالله دوستان به هدف خودشون میرسن. خب عرض کنم که بحث ما در مورد تقدیم ایجاب بر قبول بود. مرحوم شیخ رحمت الله علیه سه دسته کردن الفاظ قبول رو. یک، الفاظی که مفادشون قبوله، مثل قبل تو و رضی تو. دو، الفاظی که استیجابن در حقیقت. سه، الفاظی که استیجاب نیستند و خودشون انشاء تملیکند، یه انشایی توشون هست مستقیما، طلب نیست، اما باز از جهت معنایی مستقلند. قبول با لفظ مثلا ابتعتو، با لفظ تملکتو یا ملکتو یا اشتریتو، حالا مثال از جمع اشتریتو رو مثال میزنم. خب اینها، با اینها انشا قطعا جایزه، ما انشا رو با اشتریتو اشکال نمیدونیم، اما تقدیم انشا بر ایجاب محل بحث. شیخ میگوید فالاقوى جوازا. چرا؟ لانه انشاء ملکیتی للمبیع به ازاء ماله عوضا، فالحقیقه انشاء المعاوضه کالبائع. دوستان این بحث رو نگاه کنن، بحثای تحلیلی شیخ اینجا واقعا زیباست، قدرت تحلیل مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا به خوبی به نمایش گذاشتن. فرمود که در انشاء شخص مشتری می آید در قبول، انشاء می کند مالک شدنش را برای مبیع. میگه آقا جان من این جنس و کالا رو به ملکیت خودم در آوردم، ادخال مبیع در ملک خودش میکنه، میگه این بیاد تو ملک من، من میپذیرم که از این به بعد مالک و صاحب این مبیع من باشم. خب البته خب مفت مفتی هم نها، به ازاء مالهی عوضن، خب میام مال خودم رو تقدیم میکنم، منت ندارم، صدقه نمیگیرم که، در مقابل اینی که دارم میگیرم مال خودم رو به شما میدم به عنوان عوض. ففل حقیقه انشاء المعاوضه، پس در حقیقت این شخص داره انشاء معاوضه میکنه شخص مشتری، کل بائع، مثل بایه، بایه هم همین کار میکنه، بایه هم داره انشاء معاوضه میکنه، تو انشاء معاوضه مثل همه هم. الا کجاش فرق میکنه تو انشاء معاوضه؟ الا ان البائع ینشئ ملکیت ماله لصاحبه، بایه میاد انشاء میکنه مالک شدن رفیقش رو، یعنی مشتری رو، نسبت به مبیع، که همون مال بایع بوده، به جای اون مالهی بذارید المبیع، ملکیت المبیع لصاحبهی، لصاحب خود، به ازاء مال صاحبه، به ازاء مال صاحبش، منظور از صاحب باز مجددن مشتریه، منظور از مال صاحبهی میشه ثمن، به ازاء ثمن. ول مشتری یونش و ملکیت مال صاحبهی، این صاحب یعنی بایه، ملکیت مال صاحب یعنی مبی، ملکیت المبی لنفسهی، به ازاء مالهی یعنی سمن. خب پس دوستان دیدن منفیق رحمت الله علیه خلاصش اینه که آقا جان عقد بی عقد انشاء معاوضه مبیعه، معاوضه مبی، اما لا مجانن، ما به میگیم بی، اون چیزی که در مبی اصالت داره، در بی اصالت داره، مبیعه نه سمن. سمن عوضه، سمن برای اینه که مبی رایگان منتقل نشه. خب حالا این فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه نتیجهش چی میشه؟ و این نگاه مرحوم شیخ رحمت الله علیه و اصالتی که به مبی میدن نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بایه کار اصلیش تملیکه، تملیک مبی، اما در کنارش تملک ثمن هم میکنن. کار مشتری اصالتا تملکه، تملک مبیعه، در کنارش تملیک سمن هم میکنن. خب ما اینجا یه بحثی رو باید از بیرون با رفقا داشته باشیم، چون بحث‌های مهمی هستن. معشوق رحمت الله علیه چرا به این نگاه میرسه که پشت سرش چنین تحلیلی رو هم از حقیقت بیع و شراء پیدا بکنه؟ ببخشید که نتیجهش اینه که ثمره فقهی هم پشت سرش میاد. چیه ماجرا؟ ماجرا برمیگرده به اینکه ما باید به مسئله بی به عنوان یک امر عرفی نگاه بکنیم که شعار مقدس نیومده حقیقت اون رو تغییر بده. شعار مقدس اومده اون چی که مردم داشتند اون رو امضا بکنه و داخل یک سری قالب‌های خاص هم در بیاره، ولی حقیقتش رو دستکاری نکرد. خب بیاییم پس به عرف. عرف در بی چی میبینه؟ دوستان عنایت دارن مسئله بی ادامه بحث نظریه نگاه انسان به تمدنه. آقا این زندگی اجتماعی و این کنار هم زندگی کردنها که مادر تمدن بوده، این از کجا شروع شده؟ خب نظریه‌ای وجود داره که برخی گفتن ذاتیه، ذات انسان‌ها اینن که همدیگر رو میخوان. خب نظریه جدی وجود داره که میفرماید نه خیر، این نتیجه ضرورت احتیاجه. احتیاج است که انسان‌ها رو وادار میکنه کنار هم زندگی بکنند. اگر احتیاج نبود هر انسانی دوست داشت مثل برخی از حیوانات تو طبیعت یک قسمتی از زمین رو واسه خودشون قلمرو میکنند. هر انسانی دوست داشت که قلمرو داشته باشه، تمام قلمرو هر چند ابتدا گسترده بده توسعه بده بیشتر بهتر تو اون باشه، خودش باشه بلا منازع در اون، خودش باشه و کامیابی هاش در اون بلا منازع. اما این نمیشه، نمیتونه، نمیتواند نیازهاشو بدون دیگران تأمین بکنه، لذا ناچار میشه که با دیگری بودن رو بپذیره. خب معروف شیخ رحمت الله علیه هم ظاهرن با همین مبنا جلو اومده باشن، چون به همین نتیجه ما میرسیم. آقا در بی چی شده بشریت اومده سراغ بی؟ عرف بی رو چرا اختراع کرده؟ خب بررسی میکنیم میبینیم ماجرا اینه که افراد یک سری نیازهایی داشتن که خودشون نمیتونستن تأمین کنن. خب ناچار باید میرفتن این رو از یکی دیگه ای که اون رو داشت تحویل میگرفتن. فرض کنید برن آقا بنده الان مثلا نیاز دارم به غذا، خودم نمیتونم غذا تهیه کنم، خب باید برم از کسی که غذا داره بگیرم. خب یه بار میرم با چماق به زور میگیرم، خب از بس کتکش میزنم که میگیرم، خب فردا اومد کتک میزنه، منظورم ممکنه روزی که بهش نرسه. هر روز که نمیشه اصلا من نیازا برم به زور بگیرم، نمیشه. خب وقت دیگرانم میان به زور با کتک زدن چیزایی که من دارم و اونا ندارند از من میگیرند، خب نمیشه. خب برم گدایی بکنم، خب دیدم با گدایی همیشه تأمین نمیشه، یه روزی بهت میدن یه روزی نمیدن. خب همه بخوان با گدایی از هم وسایل همدیگر رو بگیرن که خیلی روزا نیازهاشون تأمین نمیشه. بسا افراد حتی شاید انگیزه ای هم نداشته باشن که برن یه چیزایی که خودشون نمیخوان و مورد نیاز منه تولید بکنن که من برم گدایی بکنم که به من بدن. این کارو نمی کنه، دفت تولید نمی کنه. کجا میرسه؟ به این میرسه بشریت که آقا جان نه، بیا مثل آدم عاقل چیزی که نداری رو از دیگران که دارن بخواه، اما خب در مقابل یه چیزی هم به اونا بده. این میشه معامله کالا به کالا تا اینجا. یعنی شما میری میگی که آقا من یه چیزی میخوام، نیازی دارم، همیشه مشتری میره سراغ بایه، مشتری میره سراغ بایه، همیشه که این عادتا نوعش اینه که میگه آقا من اینو میخوام، من این مبی رو میخوام، نیازمه. خب بایه میگه آقا مفتی که نمیشه، خواهم به تو مفت بدم که خودم شده تولیدش کردم، خب نیازهای خودم چه میشه؟ خب میگه آقا جان منم فرضاً فلان چیزی که تو میخوایی رو من دارم. میگه باش بده. ای به او غذا میده، او از این مثلا پوشاک میگیره، هر دو نیازشون تامین میشه. بعد یه مدت میبینن طرف میگه آقا جان من پوشاک نمیخوام، اگه میخوایی از من غذا بگیری غذا دارم بهت میدم، اضافه است غذا رو بهت میدم، ولی من پوشاک نمیخوام. خب مثلا من سلاح هستم میخوام. میگه من سلاح ندارم. میگه پس خوش اومدی برو. دیدن که اینطوری نمیشه. خب خیلی از اوقات بایه ها چیزی که به هر حال ما میخوایم به ما بدن، نمیخوان در مقابل چیزی که ما داریم از ما بگیرن، به کارشون نمیاد. خب مسئله اختراع پول مطرح شده که آقا ما یک مالی رو داشته باشیم که متمحض در مالیت باشه، به جز مالیت شأن دیگری براش اعتبار نگیریم، به اصالت نداشته باشه شأن دیگرش. اونی که براش مهمه اینه که مالیت محضه که بتواند ارزش اقتصادی رو مشخص بکنه، اون بنده خدا هم حالا حاضر بشه به من غذا بده، اگه از من مثلا پوشاک نمیخواد فعلا بتونه از راه کسی دیگه پوشاک تهیه بکنه. خود او هم یه جای دیگه همینطوری میشه دیگه، او مثلا اگر فرضاً سلاح میخواد بره از یه کسی سلاح بگیره، ممکنه اون بنده خدا بگه که آقا جان من سلاح دارم حاضرم بهت بدم، چی به من میدی؟ بگه آقا جان من فرضاً میخوام به تو غذا بدم. بگه من غذا نمیخوام. او هم نیازمنده اینه که همیشه کالا به کالا نباشه. پس همه انسان ها به این نتیجه میرسن که برای تامین نیازهاشون حاضر باشند که یک مالی رو بدن تا مالی رو بستانند، و این برای اینکه به گردش و چرخه بیفته یه طرف معاوضه چیزی میشود که فقط جنبه مالیتش اصالت داره. خب از اینجا به این نتیجه میرسیم که عوض مبی غالبا پوله، عوض مبی غالبا پول کالا نیست، اما معوض غالبا کالاست. این حقیقت از اینجا پیش اومده. خب این مطلب اگر ما حالا قدرش رو بدونیم، این نکته رو بهش توجه داشته باشیم، به همین نظریه امام شیخ رحمت الله علیه میرسیم که پس در بیع آنچه که اصیل است مبیعه و ثمن عوضشه. بایه داره تملیک مبیع میکنه، چون نیاز این طرفین از اینجا شروع شده که مشتری مبیع میخواسته. مبیع یعنی مال، مال یعنی کالا، فرقش اینه دیگه. کالا با پول فرقش چیه؟ در کالا مالیست که خصوصیات خاصش مد نظره، اما در پول مالیست که صرفا جنبه مالیتش مد نظره، خصوصیات خاصش مد نظر نیست. خب الان که چی؟ الان روشنه اگر شما مالیت رو از این کاغذ بگیرید، این کاغذ به هیچ دردی نمیخورن، یعنی با این کاغذ ها چرک نویس هم نیستن، کدام میخواد این کاغذ مثلا اون چرک نویس استفاده کنم. ترافل اگه بخواد اعتبار ارزش نداشته باشه، نه به درد هیزومه که بریزی مثلا خونه رو گرم کنه چون زود میسوزه خونم گرم نمیشه، نه به درد این میخوره که عرض کنم اون چرک نویس ازش استفاده بکنی، نه به درد این میخوره که خودتو با این ترافل ها باد بزنی، مثلا به هیچ دردی نمیخوره. حالا باز قدیما پول ها چون جنسشون طلا و نقره بود، انقلن خود اون طلا و نقرهش یه ارزش مالی داشت، ولی خب جهت پولیش اون جهت ضرب درهم و دینارش بود، اون جهت اعتباریش بود. الان که دیگه طلا و نقره نیست، کاغذه، همون مقدارم کارایش از دست داده، یعنی به درد که با اون بخوای پشه برونی یا مثلا عرض کنم که با اون فرضاً شیشه تمیز کنی هم نمیخوره این پولا. این پولا به چی درد نمیخوره؟ به جایی که اعتباریه، اعتبار قانونی رو ازش برداری صفر. خب خیلی مسئله عجیبی است، یعنی گاهی اوقات با یه الغاء این پیش آمده، با یک الغاء اعتبار افرادی رو از اوج ثروت به فقر انداختن از این کارها. و به هر حال طاغوت چیز عجیبیه، اقتصاد در دست طاغوت مسئله خیلی مهمیه دیگه. حالا بماند. خب آقا جان، پس بایه داره انشاء تملیک مبیع میکنه، ولی خب نمت جانا مشتری هم انشاء تملک مسلمان رو میکنه. حالا ما این بحث از بیرون باید حل بشه، این ریشهش. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه چطور شده به این نظریه رسیده؟ حالا بقیه بحثم با همین مبنا جلو میره. خب ففل حقیقه کل من هما یخرج ماله الى صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکه. هر دو اینها یک اخراج ادخال دارند، الا ان الادخال فی الایجاب مفهوم من ذکر العوض. میفرماید بایه که میگوید به تو، خود به تو توش ادخال نیست، به تو فقط اخراج، اخراج مبیع است الی المشتری. بایه اخراج مبیع میکنه الی المشتری، همین. این قسمت اصلی و حقیقی کاره. اما چون یه بکذا هم میگوید، میگوید به تو که هازا بکذا، از اون به کذا یک ادخالی هم در ملک خودش اتفاق بیفته. پس ادخال بایه سمن را به ملک خودش از به کذا فهمیده میشه، اما ادخال مشتری مبیع را به ملک خودش، این از خود اشتریته فهمیده میشه، نه از به کذا. خود اشتریته بالمطابقه دلالت داره مفهوم من نفس الفعل. منظور از فعل، فعل اشتراکی، فعل منظور صرف ها، اون فعل معاطات نیست. منظور از فعل همین فعلی که تو اصطلاح صرف میگیم، اسم فعل حرف، یعنی اشتریتو. خود اشتریتو دارد میگوید که من ادخال میکنم مبیع را در ملکم، اما با که میگوید ادخال میکنم ثمن را در ملکم، از به تو نمیگه، از به کذا میگه. بل اخراج بالعکس، تو اخراج برعکس، در به تو اخراج مدلول خود به توه، خود به تو اخراج داره، معناش اخراج. اما اشتری تو معناش اخراج نیست، اون به کذا معناش اخراجه، که میگه آجان اشتری تو مبیع رو به ملک خودم درآوردم، اما به کذا، نه رایگان، بلکه ثمن از ملک خودم اخراج میکنم. عرض کنم که و هینه ازن فلیسه فی حقیقت الاشتراء من حیث هو معنی القبول. خیلی زیباست، خیلی زیباست. شیخ رحمت الله علیه فرماید که پس در حقیقت اشتراء حقیقتا قبول نیست، معنای قبول تو اشتراء نیست، خود اشتراء توش اشتراء انشاء مستقله، مثل بی، بی انشاء تملیکه، نرایگان اشترا انشاء تملکه، نرایگان جا قبول نیست. یه چیز قابلی، چیز مقبول نداریم. کدوم ما قبول کرد؟ هیچ. میگه هیچ کدوم ما قبول نکرد، قبول اینجا وجود نداره. انشاء در مقابل انشاءه، ما یه انشاء در مقابل قبول داشتیم، به تو قبل تو، یه استیجاب و ایجاب داشتیم، به اینی به تو، یه دونم انشا و انشا داریم که انا بگوه ایجاب هم نمیگم، ایجاب و ایجاب بگم انشا، بگم انشا و انشا داریم، جایی که به تو اشتراکتو باشه. میگه پس اشتراکتو اینجا معنای قبول حقیقتا توش نیست، لکن نو. میگه پس از کجا به این میگن قبول؟ و چون غالبا این اشتراکتو بعد به تو میاد، وقوع اشتراکتو در بعد به تو، این فضا اشتری تو رو قبول کرده. دقت بکنید، پس مدلول مطابقی اشتری تو توش قبول نخوابیده، اما وقتی قرینه رو نگاه میکنی، فضا رو نگاه میکنی، میبینی که این اشتری تو قبلش یه به توی وجود داره، میگید که آجان این اشتراک تو قبول به توه. چرا؟ خب برای مکملن دیگه، این که اینا با هم مکملن که بحثی نداریم، معاوضه است، اینا برای مکمل همه، بلا شک اینا مکمل همه. آقا این مکمل ها رابطه شون با هم دیگه عرض کنم که طولیه، یکی اصله یکی فرعه. میگه در بعت و قبل تو اینطور بود، اما در بعت و اشتراک تو اینطور نیست. بعت و اشتراک تو در عرض هم مکمل همه، در طول هم نیستن. بعت و اشتراک تو در عرض هم مکمل هم دیگه هستن. میگه حالا که اینا بعت و اشتراک تو در عرض هم مکمل هم هستن، خب چرا به یکی گفتید ایجاب، به یکی گفتید قبول؟ بگید آقا انشاء و انشاء، انشاء اول انشاء دوم. مثلا این کلمه قبول اینجا غلطه. شیخ میگه قبول دارم غلط. شیخ میگه قبول دارم، حقیقتا این قبول، اون قبول نیست، اما یک مجاز مقبوله. این مجازن قبوله، ولی مقبول مجاز پذیرفته شده است، موافق ذوقه. میگه چرا؟ میگه خب درسته از جهت ماهیت در عرض همند، اما چون غالبا از جهت زمانی این جزء دوم بعد میومده، لذا ما به این گفتیم قبول. میشه بهش گفت قبول، خب حرف درستی هم از این ذوق اینو میپذیره. اطلاق قبول به این غلط نیست. جزئی که دیگه عادت شده این جز بعدم بیاد چون مکمله، اینو گفتن قبول جز اول، ولو اینکه حقیقتا در عرض جز اول. مثلا شما میخواید فرضاً آب درست بکنید، هیدروژن و اکسیژن خب به هر حال داخل یک محیطی با هم دیگه ترکیب میشن. اگر شما عادتا این باشه که اول مثلا هیدروژن رو داخل اون محیط بکنید، بعد اکسیژن رو داخل اون محیط بکنید و اینا با هم ترکیب بشن، کنده ها این تلقی میشه که هیدروژن میزبانه، اکسیژن مهمانه. با اینکه از جهت ارزششون تو ترکیب با هم دیگه که بشن آب، چه فرقی با هم دارن؟ هیچ. هر کدوم اجزای آب. اما خب تو خارج هر موقع خواستن آب، نه فرض نمیدارم میگم، تو خارج هر موقع خواستن آب تولید کنن، تو یک ظرفی اول هیدروژن ریختن، غالبا اول هیدروژن ریختن بعد اکسیژن ریختن، این کنار اینو القا میکنه که هیدروژن اصل، اکسیژن فرع، هیدروژن میزبان، اکسیژن مهمان تو این خونه. فلیس فی حقیقت الاشترا من حیث و معنا القبول، میگه تو اشترا معنا قبول نیست، لکنه لما کان الغالب وقوعه عقیب الایجاب و انشاء انتقال مال البائع الى نفسه اذا وقع عقیب نقله الی یوجب تحقق و یوجب تحقق المتابعه و مفهوم القبول اطلق علیه القبول. فرماید که این اطلق علیه القبول جواب لماست، چون غالبا این بوده که این اشتراکت بعد به تو می اومده. و انشاء انتقال مال بای الی نفسه، این که طرف میگوید که من قبول کردم مبی را، که مبی بیاد به ملک من. اذا وقع عقیب نقله الی، بعد از اینی که بای میگوید که آقا اینو به تو دادم، اول بای به تو رو گفته، بعد مشتری گفته که آقا جان باشه بده بیار، من مبی را میپذیرم. این نتیجهش این شده که یک مفهوم متابعه و مفهوم قبولی اینجا پیش اومده، یعنی یک حالت اثرپذیری، با اینکه لفظ این نیستا، خود عرضم که لفظ اشتریتو توش معنای قبول نیست، تو لفظ اشتریتو، بلکه این کاری که در مفهوم قبول هست، حقیقت مفهوم قبول، این که انها اینجا ایجاد شده، لذا می فهمد که اطلق علیه القبول، لذا به این گفتن قبول. این که می گوین اشتریتو قبوله، نه به خاطر این که خود اشتریتو قبوله، چون اشتریتو بعد به تو می اومده شده قبول. از اینجا و هذا المعنا مفقود فی الایجاب المتأخر، می فهمد که خب آقا جان چرا جاهایی اگر مثلا اول مشتری بگوید اشتریتو، بعد باید بگوید بعتو، چرا شما نمیگویید اشتریتو ایجاب بعتو متأخر قبوله؟ اینو چرا نمیگی؟ خب این حرف اگر شما بخواید با حقیقت معنا جلو برید، بگویید که اینجا بعتو قبوله. چرا؟ چون متابعه است، این جزء دومه. خب این جزء دوم بودن رو شما معیار قرار بدید، بگید هر موقع جزء دومی آمد جزء دوم می شود قبول. آمد لأن المشتری انما ينقل ماله الى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا و البائع انما ينش انتقال الثمن الیه كذلك لا به مدلول صيغه. فرمود آقا شما مجموع موارد رو با همدیگه ببین، یه مسئله اینه که غالبا قبول هم کار مشتری، فعل مشتری جزء دومه، غالبا فعل مشتری جزء دومه، فعل بایه جزء اول. ثانیا حتی جاهایی که فعل بایه جزء دوم میشه، ماهیت کار بایه، ماهیتش ذات کارش کار قبول نقل نیست، کار انتقال قبول نقل، کارش کار نقله، کار بایه تملیک، ماهیت کار بایه تملیک به خلاف ماهیت کار مشتری که تملکه. خب اینم باید ببینید، پس مسئله ماهیت کار بایه و مشتری رو هم ببینید، اون وقت بیایید بگویید که آجا ما به کار بایه جایی که جزء دوم شده مکمل جزء دوم او بوده بهش قبول بگیم یا نگیم. چون کار بایه ماهیتش ماهیت فعال نه انفعال، در نتیجه ما به این نمیگوییم اصلاً که قبول، ولو اینکه بعدن بیاد. لأن المشتری انما ينقل ماله الى البائع، مشتری که داره ثمن منتقل میکنه، بالالتزام الحاصل من جعل مالی عوضن، میگه این کار مشتری نتیجه اون بای بکزاست. من به اطوری از اشتباه گفتم، اون بای بکزا، اون بای بکزاست که ثمن رو منتقل میکنه. ول با انما یونش انتقال از ثمن الیه کذالک لا به مدلول صیغه. اصلاً که یه لحظه من ها بایه هم که قبول میکنه، این های الیه برمیگرده به خود بائه، ول بائه انما ینشو انتقال ثمن الیه الی البائه کذالک، بائه هم داره به وسیله به کذا به هر حال اینو قبول میکنه. خلاصه این که آن چیزی که نسبت به ثمن اتفاق میفته که مشتری داره تملیک میکنه، بائه داره تملک میکنه، تملیک بائه و تملک متاوعی بائه نسبت به ثمنه، که ثمن به وسیله بای به کذا اومده داخل بی، در عقد بی اصالت نداره، چون مفتی مفتی نمیخواستن باشه ثمن اختراع شده، ثمن اختراع و اعتبار ثمن اون به خاطر این بوده که رایگان نباشه، یه دونه به کذا هم داخل متن عقد تپوندن، اون با حرف جر واسطه است. به خلاف مبی، مبی رو مشتری جایی که داره تملک میکنه مستقیم تملک میکنه، مشتری میگوید تملکت المبیعه، بایه هم میگوید ملکت المبیعه، این ملکت و تملکت مفعول بی واسطه شون مبیعه در هر دو طرف، مفعول با واسطه شون ثمنه در هر دو طرف. پس کار اصلی جناب بایه تملیکه، اگر او هم کار متابعی می کند تملک سمن می کنه، این التزامیه، کما این که اگر مشتری داره کار تملیک می کنه که می کنه، این التزامیه، اون نتیجه بایی که سر به کذا میاره سر سمن میاره اونه که مشتری رو می کنه مملک، وگرنه کار اصلی مشتری تملک است نه تملیک. لا به مدلول صیغه، به مدلول صیغه اگر نگاه بکنی، اونی که مفعول بی واسطه است، اونی که مطابقی نه التزامی، اینه که بایه مملک است مبیع را، مشتری متملک است مبیع را. خب اینه، خب شما اینی که نگاه میکنی میبینی این مشتری، این وقت این بایه اگر هم بعد ایجاب و بیاره ایجاب متأخر بشه، باز حقش این نیست که به این ایجاب متأخر شما قبول بگی، به بعتو متأخر قبول گفتن حق نیست، چون هیچ حالت متابعی اصالتا نداره، بالمطابقه هیچ حالت متابعی بالاصاله هیچ حالت متابعی نداره. تا اینجا نتیجه این شد دیگه، نتیجه این شد جنبندی بخوام بکنیم که اشتری تو حقیقتا قبول نیست به خود خود اشتری تو، خود اشتری تو یعنی تملکت المبیع قبول نیست. اما این که ما بهش باز قبول میگیم با اینکه در عرض به توه از جد معنای در عرض به توه، اینه که به حسب جایگاهی وقتی بهش نگاه میکنی این جایگاه این یک جایگاه متاوعی است نسبت به مبی اولا و نوعاً متأخر اومده، عرف بر اینه که این متأخر بیاد. در نتیجه شما به خاطر اینکه این جزء متأخر است ولو در عرضه است میگویید قبول، اما به اون یکی ولو عرضه که متأخر بیاد ولی نمیگید قبول. چرا؟ چون اون حیثیت متابعی توش اصالی نیست، التزامیه. عادتا هم اول میاد، عادتا هم بعدن نمیاد. و قد صرحت نهایت والمسالک علی ما حکی به ان اشتریت لیس قبولا حقیقتا و انما هو بدل و ان الاصل فی القبول قبلته. فرمود یک سری فقهای ریزبینی هم ما داشتیم، بدونم این نهایه منظور نهایه علامه است، نهایه شیخه، و مسالک هم کمال شهید ثانیه. این بزرگواران تصریح کردن. ببینم تو شهر چیزی نوشته، حالا این نسبت داده به شیخ، غالبا نهایه که میگن منظورشون نهایه شیخه، نهایه علامه منظور نیست. حالا هر بزرگوار دقیقی اینطوری فرمودن که آقا اشتریت حقیقتا قبول نیست، بدله، اصل در قبول قبل توه. چرا؟ چون میگه قبول چیزی که لا یمکن الابتداء به، این امکان اینکه اول بیاد توش وجود نداره. لفظ اشتریت یجوز الابتداء به، اما با لفظ اشتریت اول شما میتونید بیاری. خب عذرخواهی میکنم دوستان و صدای بچه را ببخشید. خب و مراده ما شیخ داره فرمایش این دو بزرگوار را توضیح میده که انه به نفسهی انه به نفسه لا یکونا قبولا. شیخ رحمت الله علیه توضیح فرمایشونه که انه به نفسهی لا یکونا قبولا، توضیح میدن میفرماین که آقا جان ما اگر به اینها میگوییم قبول هستن یا قبول نیستن، آقا جان اشتری تو یعنی به خودی خودش قبول نیست، اما به خاطر جایگاهش که بعد به اتومیت میشه قبول. فلا ینافی ما ذکرنا من تحقق مفهوم قبول فی اضافه عقیب تملیک البائع. دیگه حالا من اصلاح این دیگه احساس کنم هم وقت تمام شد، هم کیفیت استفاده رفقا با این سرصدای بچه ما دیگه به هم میخوره. این قسمت خود دوستان یه مطالعه بکنند دیگه، بس تقریبا الان دست رفقا اومد، مطلب خاصی نیست، خودتون هم بخونید در بیارید. فقط یه سوال اینجا حالا با مطرح میشه، یه بحثایی مقدار ادامه شاید بدیم که آقا جان خود این تای اشتری تو، این تای اشتراک تو معنای متابعه داره یا معنای متابعه نداره؟ این حالا انشاءالله فردا توفیق باشه محضر عزیزان توضیح مفصلتری رو عرض میکنم. آقا به خدا میسپارم رفقا رو، عذرخواهی میکنم به خاطر سرصدای بچه یا علی. خدا حافظ.